بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبعده من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تسأل أحدا من خلفك على أمينك سلطانا رأساً له في جهاد عدوك وعدوك واجعلني من أنصارك إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا بنهتدي لولا أن هدانا الله. أبد شكر میکنم خداوند متعال رو به صفات میگویم تنها کارگزار روی زمین خدا امام زمان الله ناقدار رو که خداوند متعال تقدیر فرمود در امام زمان امضا فرمودن که امسال هم ایام میلاد قطب عالم هستی امام حضرت الله ناقدار رو به جشن بنشینیم. از جانب شما آقایان، برادران، عزیزان، قلبیان و پسرانم به آستان مقدس رسول خدا و امیر المؤمنین و حضرت سیده طاهره و تمام ائمه مخصوصا خود امام زمان تبریک میگم. از خدا میخوام که اینجی ما رو در این ایام فرج کلی و نهایی امام حضرت علیه السلام قرار بفرماید. از خدا میخواهم که اگر سعادت نداریم که در زمان ظهور اون حضرت باشیم و تقدیر نشده، عنایات خاص امام زمان رو شامل حال همه ما بفرمایند انشاءالله. عرض کنم که همه آقایون میدونن که من متکفل کل قدیم نیستم، بلکه متکفل نشر، فرهنگسازی، آموزش برای سخنرانی اشرف مخلوقات و صاحب قدیر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم. معتقد هستم و اثبات میکنم در این 5-6 ساله هم برای دوستانی که باهاشون کلاس داشتم، جلسه داشتم، سخنرانی داشتم، اثبات میکنم همه دین قرآن است و اهل بیت و اثبات میکنم که میکروفیلم شخصیت اهل بیت خطبه قدیر هست و کتابه قدیر. در این نزدیک 6 سال شده به مطالب بسیاری دستیابی کردم، پیدا کردم و الان که نشستم در اینجا معتقدم پایه اثبات امامت امام زمان، حکومت امام زمان، پایه اثبات ولایت و امامت و وصایت امام حسین علیه السلام و همه ائمه خطبه قدیره و پیغمبر خطبه قدیر رو به عنوان آخرین و خلاصه‌ترین پیپر تز دکترین خودشون 70 روز قبل از رحلت و شهادتشون عرضه کردم. بنابراین اگر من تصمیم گرفتم که تا آخر عمر فقط در زیر چتر خطبه قدیر سخن بگم، فعالیت کنم، جلسه داشته باشم، بنویسم، بخونم، بگم، به خاطر اینکه چتر خطبه قدیر چتر فراگیره که پس از پیغمبر اکرم همه آموزه های دینی رو فرا میگیره. حالا اگر خواستید توضیحات بیشتر هم دارم. اگر جوان ها مایل هستند من این سوال رو حالا توی رنجای مختلف و لبل های مختلف جواب بدم، با یک صلوات غزا اعلام بفرمایید.
الله محمد صلی الله علیه.
اونم صلوات فرستادن که از جوان ها
عرض کنم که دو تا گیت گروهی برای جواب این سوال دارم. یک کمی شما خیلی از اونجایی که از سال 47 که تشریف آوردید مدرسه مرزی کلاس سوم دبیرستان بودید و به من معرفی شدید و با هم دوست شدیم و در جلسات خدمتتون بودیم تا حالا که 41 ساله 42 ساله، از اونجایی که شما خیلی مؤدبید و خیلی مهربون هستید خیلی نرم سوال کردیم، حالا یک کمی خشنترش رو خود من مطرح میکنم. مگه ما مشکل دیگری نداریم که شما فقط میگید خطاب بدید؟ یک کمی خشنتر بخواهم به اصطلاح سوال بکنیم اینجوری میشه. من از دو تا گیت ورودی برای پاسخ این سوال وارد میشم. گیت اول، نه مسئله مهمتر از خطاب قدیر نداریم. دومیش هم عرض کنم، این یه گیت ورودی. اینی که میگم از نظر دینی، برای اینکه پیغمبر اکرم همه تز خودشون رو در خطاب قدیر جمع کردن و اگر ما معتقد هستیم که دین مشکلات ما رو حل میکنه، ببینید میگم دین ها نه متدین، دین اگر مشکلات ما رو حل میکنه، همه دین امروز قرآن است و خطبه قدیر. خطبه قدیر میگم به عنوان یه سمبل و سمبل میگم و الا میخوام بگم اهل بیت، اهل بیت در یک هرم تقسیم شدن که در رأس این هرم امیرالمومنین و سخنرانی پیغمبر رضی الله عنهما قرار داشت. و نه مهمتر از دین، همه دین و مهمتر از امامت و ولایت و وصایت و جانشینی پیغمبر الان مسئله دیگه ای نداره. اینو اجمال میگذارم. گیت دوم این است که تجربه برای من ثابت کرده از اون تاریخ تا حالا در کنار من، حالا با یک کمی فاصله و اینا بودید، همه جوانانی که با من یا با هر محور دینی دیگر ارتباط داشتن، ارتباط منطقی و صحیح و رفت آمد داشتن، سالم بود. حتی بچه هیئتی ها، من به این هیئت هایی که خیلی هم گاهی محتواشون کمه اصلا انتقاد نمی کنم، برای که همین هیئت ها حافظ و نگاهبان ارزش‌های دینی هستند و کسانی که تو این هیئات رشد میکنن، البته باید عمیق‌تر بشن، باید جرمانگری بکنن، باید کار بیشتر علمی بکنن، اونایی که تو این هیئت ها بار اومدن سالم بودن. به مجرد اینکه یک جوان از هیئت، از مسجد، از روحانی، از کتاب حدیث، از اهل بیت قطع ارتباط کرد، خراب شد. و این تجربه من، یه تجربه اخستم دارم، این تجربه عمومی منه. من از سال از 16-17 سالگی، یعنی سال 43-44 تا حالا فعالیت دینی می کنم. یه مدت فعالیت دینی طلبگی می کردم، طلبه تربیت می کردم، درس می دادم، بعدا افتادم توی کارهای دینی اجتماعی. تا حالا این تجربه رو دارم که اگر کسی با محوری از محورهای درست دین ارتباط داشته باشه، از نظر دینی فرش میمونه و سالم. و این تجربه شده. من همین الان که نشستم خدمت شما، خودتون میدونید چند ده نفر تو اطراف اکناف عالم از دوستانم هستن، کمتر روزید که از یکی از کشورهای حالا یا امریکا یا اروپایی یا از کنم که کشورهای دیگه به من تلفن نشه، از بعضی از شهرهای کانادا تلفن نشه با ارتباط نداشته باشه. همه اونایی که حتی الان در سطح هفته یک تلفن ارتباط با سایت، ارتباط عاطفی با افراد مذهبی، رفت آمد، همه اونایی که ارتباط دارن سالم موندن و تمام اونایی که ارتباطشون قطع شد تخریب شدن، هم عقایدشون هم اخلاق، اصلا باورهاشون عوض شده. که به اصطلاح من اگه بخوام تعریف کنم داستانهای اینها رو بگم، حتی داستانهای سلکت شده انتخاب شده رو بگم، شاید چندین ساعت طول میکشه که فقط اشاره کنم. پس بنابراین دو تا گیت ورودی دارم برای جواب جناب عالی. یکی از نظر تجربه شخصی خودم یکی هم از جهت آموزه های دینی. آموزه های دینی به ما میگن که من ماتم و لا یعرفو امام زمانهی ماتم این تسل جاهلیه. آموزه های دینی به ما میگن که یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطو. امام معصوم میفرماید رابطو یعنی رابطو مع امامکم المنتظر، با امامی که در پرده غیبت ارتباط داشته باشید. این رابطه با مفاعله است، معلوم میشه یک نوع ارتباط دو طرفه امکان داره. همه بچه هایی که این ارتباط رو حفظ کردن سالم موندن. و جمله آخرم قبل از اینکه به سوال دیگه بفرمایید یا بفرمایید که من توضیح بیشتری بدم، اینه که در این 5 سال و نیم تجربه من این شده، همه این بچه هایی که مثلا شاید الان 60 تاشون تو همین جشن مشغولن، 60 تاشون هم تو جشن فردا که خانم هستن مشغولن، 20 تاشون 30 تاشون مشغول برگزاری جشن هستن، همه بچه هایی که سر سفره خطاب قدیر التزاق میکنن به طور محسوس و ملموس سالمتر، متقیتر، کوشاتر و گارانتی شده تر هستن تا کسانی که به بحث‌های روشنفکری پرداختن، حتی کسانی که فقط قرآنی شدن. اونایی که فقط قرآنی شدن همه‌شون بدون استثنا منحرف شدن، چه در کشور خودمون چه در کشورهای خارج، و چه بسا کسانی که در داستان آمده. الان زمان ما زمانی است که به خصوص از فارس، یعنی فکر نکنید من در جریان نیستم، از پارسال تابستون تا حالا وضع اقتصادی ما در کشور، بلکه وضع اقتصادی جهان، دوستانی که از کشورهای خارج میان، از امریکا میان، از کانادا میان، از اروپا میان، کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، آلمان میان و میرن، همه میگن که الان تمام جهان در یک بحران اقتصادی. چندین نفر از خارج به خود من زنگ زدن که ما اینجا وضع اقتصادیمون، کسبمون، کارمون، استخداممون، پروژه‌هامون، تولیدمون به هم خورده و به اصطلاح در حالت سفر کردن و کوچ به ایران هستیم و میخوایم که دوباره برگردیم. حالا چجوری میشه، چجوری نمیشه، گاهی هم مشورت میکنم. با تمام این مشکلاتی که هستن در جریانش، با این مسئله که یک پسر اگر متکی به سرمایه و عرض کنم که داده های پدرش نباشه و ذخیره های پدرش نباشه، واقعا اجاره کردن کوچکترین سوئیت و اداره کردن یک به اصطلاح خانواده دو نفری بسیار بسیار مشکله. من این پیشنهاد رو میکنم، میگم در همین جامعه سخت امروز، همین کارمندی که هیچ ذخیره ای از پدرش نداره، بیان مقایسه کنیم بین دو تا جوونی که یکی معتقد است و چنگ زده به ذیل ولایت، به حبل ولایت امیرالمومنین و ائمه و چتر خطبه قدیر رو بالا سرش گذاشته و با امیرالمومنین و امام زمان زندگی میکنه، یه جوانی هیچ کدوم از اینها رو نداره. ببینیم، مقایسه کنیم ببینیم که کدومشون بهتر زندگی میکنن، کدومشون آرومترن، کدومشون سیفتی و سکوریتر هستن، کدومشون گارانتی شده تر هستن، کدوم از اینا بهتر زندگی کردن، کدوم از اینا بدتر زندگی کردن، به بدهکاری های کدوم گروه بیشتر بوده، اشتباهات کدوم یکی از جوان ها بیشتر بوده و عمیق‌تر بوده. این تجربه است که من دارم. یه ویژگی هایی دارم که به خنگی میخورم، هم آخوندم روزه خونم، هم مال یه شهری هستم، شهرهایی هستم که شما خیلی به ما متلک میگید، میگید شما ترک هستین، من یه ترکه بود اینجوری بود. منم میگم که اگه ما ترکا نبودیم شما فارسا به کی میخندیدین؟ بعد میگید که به کردا میخندیدین. اگه کردا نبود به کی میخندیدین؟ این به اصطلاح به خود میره. این طنزارم دارم، اما با تمام این به اصطلاح خصوصیات، در کنار چند هزار جوان از دختر و پسر زندگی میکنم و زندگی کردم و فکر نمیکنم کسی، کمتر میشناسم کسی در از تاریخ جوانی خودم تا حالا، کسی در کشورمون، در خارج رو نمیشناسم، به اندازه من با بچه ها با جوان ها زندگی کرده باشه. یعنی اگر من روانشناسی نخوندم، دیپلمم ندارم، کتابای اروپایی هم مطالعه نکردم، غیر از یک کتاب روانشناسی اونم حدود 35 سال پیش، کتاب دیگر روانشناسی نخوندم، کاملا تار و پود افکار بچه ها رو با یه صحبت نیم ساعته به دست میارم. خودتونم میدونید. و دیدم که این تجربه شخصی منه، دیدم که بچه ها ویژگی هاشون چیه. خطابه قدیر برای بچه ها یه روح تقوا میاره و روح ولایت و اتصال میاره که قادر هستن بر بسیاری چیزا تحمل کنن. اجازه بدین یه خاطره از نزدیکترین وقت بگم. سه شب پیش یه جوانی از به اصطلاح آشناهای من که مدتی نزدیک بودم تلفن زد با پرخاش کامل، طلبکارانه کامل، گفت من حرف دارم با تلفن. گفتم با تلفن بگو. وقتی گفت، گفتم با تلفن نمیشه. ایشون یه جوانه 31-32 سالشه، مثلا شاید 10 سالم از من میشناسه، منم میشناسمش. ازدواج کرده، یه بچه داره، شرکتی تشکیل داده، شرکت کامپیوتری، قطعات کامپیوتری میفروشه، برنامه نرم افزاری داره، برنامه هارد افزاری داره. عرض کنم که سخت افزار و نرم افزار هر دو تو بلده، شرکت تشکیل داده، چند تا پرسنل داشته. خلاصه خورده به این بازار به اصطلاح عجیب غریب این یک سال اخیر رو خیلی در فشار قرار گرفته. گفت برای این که بدونی من در خطر هستم، عقاید خودم رو دارم از دست میدم. منم خیلی سرم شلوغ بود و تو خونم ازده نشسته بودم، سوال و مراجعه و برای نیمه شبان و بچه هایی که میخواستن جشن برقرار کنم. گفتم تلفنی نمیتونم صحبت کنم، بیا. گفت نمیام. همینجوری گفتم که اجازه سرت، من میام خدمت بود، منظرش کنم دود دیگه. وقتی اینجوری گفتم که من میام خدمت بود، خجالت کشید و ساعت 12:30 شب سه شب پیش اومد در زد. منم یادم رفت، رفتم که استراحت کنم. گفتن کسی مراجعه کرده، برگشتم. تا حدود ساعت 2 با هم صحبت کردیم. دیدم این هنوز تهمانده های اعتقادات مذهبی نگهش داشته. اعتقاد به امام زمان، اعتقاد به امیرالمومنین، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به اهل بیت هنوز نگهش داشته. و اونی که باعث شد که این آدم فرخاشگری که به زمین و زمان به اصطلاح اعتراض داره پا شد از نمیدونم کجا هک تونن کجا آمد منزل ما، همین اعتراض باطنیش بود و البته آروم شد و رفت. این یکی از صدها و یکی از چند صدها نمونه است که من اگه بخوام برای شما تعریف کنم. اینقدر یه وقتی یکی از مراجع، خدا رحمتش کنه، یا موز از مراجع بزرگ بود، خیلی به من لطف داشت، گفت تو این خاطراتتو بنویس در برخورد با جوانانی که داری، چون اگر این خاطراتو بنویسی خودش یک کتاب جامعه شناسی، روان شناسی، جوان شناسی، دین شناسی خیلی مفیده. گفتم حاجا فرصت نیست و توفیقشو ندارم. اینقدر تجربه در این زمینه دارم که معتقد هستم با تمام مشکلاتی که الان هم بچه‌هایی که مراجعه میکنن، من بهشون میگم ازدواج کن. میگه آخه چجوری ازدواج میکنم؟ میگم خدا فرموده به این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسعون علیم. اینو من اعتقاد دارم. حالا بحث خیلی زیاد، بحث شیرین ازدواج اگه بخوام پیش بکشم از بحث شیرین زن امام زمان علیه السلام میمونم، جدا اینو مطرح نمی کنم. اما معتقد هستم که سفره خطبه قدیر بسیاری از دوستان منو در تهران، در مشهد، در اصفهان، در شیراز، در بعضی از شهرهای شما، در تبریز و بعضی از شهرهای دیگه که اونجا هستیم، دوستان جوان من رو در سر سفره خطبه قدیم از خطرات بسیاری محافظت کرد. علتش اینه که پالسای خطبه قدیر، پالس امام زمان، پالس عاطفی، پالس اعتقاد، پالس حفاظت و نگهداری. آخه شما به من میگه که راجع به این بچه صحبت کن، بچه ای که همه زندگی یه طرف به این بچه یه طرف. خب من وقتی شروع میکنم به صحبت کردن درباره خطاب قدیر، واقعا میگم بارها شده که در 24 ساعت دو ساعت خوابیده بودم، گفتن که راجع به خطاب قدیر صحبت کن. یکیش دیروز بود، دیروز در دانشگاه امام صادق علیه السلام یه همایشی بود مال یه گروه خیلی فعال فرهنگی، به من اومدن گفتن که صحبت کن. از شبش دو ساعت بیشتر نخوابیده بودم، دیگه هیچ استراحت نداشتم، همش استندای و به اصطلاح فعال و فرش و اکتیو با این سن. من با اینکه دو ساعت بیشتر نخوابیده بودم، رفتم در دانشگاه امام صادق برای یک گروه فرهنگی که همشون مدیران و مبلغین کارهای بودن. تعجب کردم اونا، بهشون گفتم من چقدر وقت دارم، فکر می‌کردم میگم 20 دقیقه، چون تو این همایشا معمولا انقدر اون سخنران میاد فیلم نشون میدن. گفتن که شما وقت دارین. گفتم خب چقدر وقت دارم؟ گفتن که بعد از ظهر امروز گذاشتیم برای شما 125 دقیقه با یه فاصله پذیرایی. من 125 دقیقه اونجا به صورت همین شارپ صحبت کردم که بعدش هم دو تا جلسه دیگه داشتم. منظورم اینه که هر چی از کتاب قدیس بگید تا صبح هم دیگه من صحبت کنم بدون اقرا. مسئله وحدت اعتقادی نیست. کسی هم معتقد نیست که ما باید با برادران اهل تفنن وحدت اعتقادی داشته باشیم. همونطوری که در مملکت ما یه عده‌ای زرتشتی هم هستن که رسما دارن زندگی میکنن، دینشون هم رسمیه، یه عده مسیحی هستن، یه عده یهودی هستن، اینا هم دینشون رسمیه دارن زندگی میکنن. ما با اونها وحدت اعتقادی، مسلمان ها با مسیحی ها ندارن، مسلمان ها با یهودی ها ندارن، کسی هم توقع نداره. اما ما با مسیحی های مملکتمون و با یهودی های مملکتمون وحدت اجتماعی و سیاسی داریم. در کنار هم با مسالمت و حفظ حقوق یکدیگر زندگی میکنیم. اونها هم که اقلیت مذهبی هستن این حقیقت رو پذیرفتن که اکثریت مردم ایران شیعه اثناعشری و مسلمان هستن. منظور از وحدت که بحث میشه وحدت سیاسی اجتماعی. متاسفانه یه عده‌ای در لباس خیرخواهی و مصلح این وحدت سیاسی و اجتماعی رو میخوان تبدیل کنن به وحدت اعتقادی. یعنی میخوان که شیعه ها با سنی ها یکی بشن، اونم مایه از شیعه ها میذارن. هیچ وقت دنبال این نیستن که به برادران اهل تفنن بگن بابا با این همه ریفرنس ها و معاخذ و دلایلی که برای حقانیت امیرالمومنین و شیعه هست شما بیاید مطالعه کنید، بیاید بحث کنیم، گفتگو کنیم. همیشه مایه میذارن از به اصطلاح شیعه ها که شما بیاید کوتاه بیاید. حالا کی گفته، کی دیده که چه فرقی میکنه امیرالمومنین علیه السلام خلیفه اول باشه یا خلیفه چهارم؟ ببینید وحدت سیاسی و اجتماعی رو ائمه هم عمل کردن، اصلا پیشرو مثلا ائمه بودن. خوشرفتاری ائمه با سنیان حتی با سرسخت‌ترین افراد اهل تفنن طوری بوده که به ما درس داده. اما یک سر سوزن از اعتقاداتشون دست بر نداشت. و همچنان اعتقاداتشون اثبات کرد. هم ائمه هم به تبع ائمه دانشمندانی که بعد از ائمه بودن. فرض بفرمایید که فضل ابن شادان در زمان حضرت صادق علیه السلام، زلالت ابن اعین، بکیر ابن اعین و همران ابن اعین سه تا برادر بودن که سه تا محدث هم با متکلم هم. هشام ابن اعکم که پسر 13 ساله بوده تا به اصطلاح آخر هم بسیم که دفاع کردن. یک سر سوزن از اعتقادتون کوتاه نیومدن اما با مردم خوشرفتاری کردن. اگر ما میگیم وحدت، یعنی وحدت سیاسی اجتماعی، خیلی قبوله. بنده خودم در حدود 40 سال پیش که خیلی جوان بودم، 23 سالم بیشتر نبود، رفتم در سنندج در بیمه جوان برای سخنرانی. استادم من صدا زد گفت بشین. گفتم چشم. مثل آدم جلوشون نشستم، مثل بچه های خوب. گفتم بفرمایید. به من نصیحت کردن که مواظب باش اونجایی که سخنرانی میکنی سنی ها هم میان، شیعه ها هم هستن، جملاتی نگی، چیزای صحبت نکنی که اونا رو به آشوب بکشونی. حتی به من یه دو بیتی نشون دادن، به اصطلاح یاد دادن که نوشتم رو یاد داشتم هنوز هست، الان یادم رفته که وقتی اینا رو خوندی یعنی ما با هم همه یکی هستیم. اما بحثای مربوط به امام زمان رو یک ذره کوتاه نیاد. ما رفتیم صحبت کردیم، علمای اهل تفنن پای صحبت ما بودن، یعنی علمایی که 50 تا 60 سال سن بود، من اون موقع 22 سالم بود. صحبت کردم، نیمه شبان گذشت، جلسه خیلی عالی بود، پاسخ و جواب دادیم، در حالت هیچ مشکلی پیش نیومد. این آقایان مدعیان تشیع و خواهنده های خواستاران وحدت اعتقادی روشون نمیشه که بگن وحدت اعتقادی شما بیاین کوتا، بیاین عقایدتون ارزش بدید، بیاین سنی بشید. اینجوری میگن به بهانه وحدت. نکته دوم که مهمتر از این اینه که اگر ما میخوایم وحدت داشته باشیم باید محور تعیین کنیم، دور رو محور تباق کنیم. اون محور وحدت چیست؟ شیعه و امیرالمومنین و ائمه طاهرین میگن محور وحدت قرآن است و خطبه قدیس. خطبه لدنش میگم به امان یه سمبل میگم، بقیه احادیثی که کمک خطبه میکنم، چون خطبه به اصلاح در جامعیت خودش فوق العاده است و همه چی داره. من خطبه قضیه رو میگم، محور وحدت قرآن است و خطبه قضیه. اگه در سندش اشکال دارید، بنده که از کم معلومات ترین افراد به اصلاح توی تشیع هستم، حاضرم بیام تلویزیونی مناظره کنم، دیالوگ کنم. الان من 6 ساله دارم صحبت می‌کنم، تو زیرزمین خونم رو صحبت نکردم، هم کتاب‌ها چاپ شده، شما می‌دونید که چقدر از این خطبه قضیه چاپ شده. خدا خیر بده آقای محمد باقر انصاری رو که این متن رو تحقیق کردم. فکر می‌کنم که به اضافه کتاب‌های ما بالای 1.5 میلیون نسخه خطبه قضیه در 5 سال نشر شده. از خود کتاب‌های ما فقط 650,000 تا ما به صورت تیراژش داریم چاپ شده. 650,000 نسخه کتاب مجانی هم دوستان من نذاشتن دم مسجد و دم تکیه که مردم بیان بردارن بگیم فرض شده. سعی کردم با پرزنت‌های فردی و به صورت علمی اینا رو نشر کنم و پخش کنم. محور وحدته. اگر حرفی داره کسی بپره، از نظر سند، از نظر متن، از نظر استحکام، از نظر تأیید کتابای اهل تسنن اجزای خطبه قدیر رو، از نظری که خطبه قدیر جامعیت داره نسبت به تمام سه اصل دین که اصل بلیف، اعتقادات، اصل اتیک، اخلاق، اصل جوریست و فقه و فقها، این ستاعت رو به طور کامل روز مطالب رو در خطبه قدیر پیغمبر اکرم آورده با تکنولوژی هایی که رعایت کرده. بفرمایید چرا عربستان اینقدر حساس شده؟ امروز هم حساس نشده که شما گفتید یکی از دوستان من گرفتار شده. این دوست شما در مسجد مدینه داشته نماز میخونده، یه جزبه خطبه قدیر گذاشته بوده کنارش که عربی بوده، بعد اومدم دیدم اون مامورین نمازش که خونده صداش کردم بردن به اصلاح 10 روز نگرش داشتم، بعد نذاشتم بقیه زیاراتش انجام بده مکه بره برگردونم. چرا اینقدر سخت؟ چرا اینقدر با خشونت؟ در حالتی که من این که روزه خون شیعه ناجری هستم، در منزلمون اگر حدود مثلا 6000 کتاب دارم، از این 6000 کتاب حداقل 2000 تاش کتابای اهل تسننه، تمام سایه سته رو، تمام نوع تفاصیل اهل تسنن، تواریخ اهل تسنن رو من در منزلمون دارم و ازش استفاده میکنم. چرا انقدر اینا متعصبن که یه جوان رو به خاطر یه دونه جزوه خطبه قدیر باید انقدر به تو تحقیری کرده باشن؟ خود اون پسر که به من زنگ زد گفتش که معجزه شده که من مثلا 10 روزه اومدم. خیلی سخت میگیرن تو کامپیوترشون در فرودگاه مدینه و فرودگاه جده مکه رو نمیدونم، در فرودگاه اینجا تو کامپیوترشون یه فایل باز کردن خطبه قدیر. یعنی نسبت به خطبه قدیر نقدر هست. معلوم میشه که این خطبه قدیر کاری انجام میده که اینا حساس شدن. و پیارستان در پشت قبرستان بقی بروشور فارسی با ادبیات ایرانی چاپ کردن در رسم خطبه قدیر. خب اینا حرفای ما از 1000 سال پیش داریم و اصلا خوندیم و نوشتیم. میخوام بگم که حرف ما داریم برای زدن بچه ها، حرف داریم. من نمیدونم جناب عالی اطلاع دارید یا نه، روزای جمعه یه جلسه شروع کردم، جلسه 50 فرمول. 50 فرمول گفتم به بچه ها یاد میدم، دخترها و پسرها، که اینا میتونن با تمام اقراب ادیان بدونی که کتاب هاشون رو داشته باشن بحث کنن. خب اینا برای اینکه یه فرموله، فرمول رو ائمه به دست ما دادن، نحوه دیالوگ و مناظره رو ائمه به ما آموختن. ائمه کلمات و استدلال های کپسولی به صورت MP3 میگن امروز، خیلی ساده و قابل به اصطلاح نیل و قابل انتقاد به ما یاد دادن. باور کن نه به خاطر اینکه این امام سرمه، الحمدلله امام زمان علیه السلام به بهترین وجه نوکران نوکرانش رو اداره میکنه و من جز نوکران نوکران امام زمان هستم، نه به خاطر تعصب، به یقین و به اعتقاد میگم جمله جمله اعتقادات شیعه رو با دلائل عقلی و نقلی محکم غیر قابل نفوذ اثبات میکنه اعتقاداتش. و یکی از اون کتاب های اعتقاد و استدلال کتاب شریف خطبه قدیره. توحید خطبه قدیر رو یک نفر از علمای اهل تسنن نفهمیده، از اونایی که اومدن تئوریسین های اهل تصنن شدن تا چه برسه به خلیفه اول و دوم و سوم. جملاتی که پیغمبر در توحید خطبه قدیر به کار برده، در خطبه قدیر دریا مطالب و معارف دینی ریخته شده. من حاضرم بحث کنم، مناظره کنم، بیان بر محور حق بچرخیم. یعنی بگیم دو ضرب در دو مساوی با چهار. بیاییم سعی کنیم دست از تعصبات غلط برداریم، این دو ضرب در دو مساوی با چهار رو بپذیریم. بچه ها اعلام میکنم با قاطعیت، الان هم منو میدونید، صدای منو میشنوید، هم به تا ضبط میشه، تمام عقاید شیعه رو، اصول عقاید رو من به عنوان فرمولهای ریاضی صفر و صد دو تا چهار اثبات. یه شما میدونید که امروزا خونه ما مسلمان های مسیحی شده، اصلا مسلمان های زرتشتی شده، مسلمان های لایک شده، مسلمان های پلورالیسم، مسلمان های ارمنوتیک، مسلمان های روشنفکر، مسلمان های وهابی، مسلمان هایی که باهایی شدن منظر ما میاد. تو همین یک ماه اخیر اگه بخوام به شما آمار بدم تعجب میکنیم. به همه اینا گفتم، یکی از من خیلی باسواده زرتشتی شده، گفت در قرآن تناقض هست. گفتم اگر یک تناقض را در قرآن اثبات کردی، همین که اثبات کردی، من همراه با تو از دین و از اسلام از تشیع خارج میشیم. الان هم اعلام میکنم هر کس در هر کجای دنیا اگر توانید یک تناقض در اصول اعتقادات دینی شیعه و قرآن کریم و اعتقادات محکمی که تو روایات هست تناقض ثابت کنه و گیر بیاره، من از دین خارج میشم. اینو که اینقدر محکم میگم در شب 14 شعبان 1430، به خاطر اینکه شما از اول که سال 47 با من برخورد کردید 22 سالم بود، الان 63 سالمه. از اون موقع قاطع بودم، اما الان یه چیزی دیگه هم، و این یه چیزی دیگه که هستم به خاطر خطبه قدیره. در فصل خطبه قدیر اینقدر قاطع هستم که معتقد هستم که حتی اگر عمق خطبه رو ما نفهمیم، تشعشعات حقانیت خطبه قدیر اگر بر ما بتابه، مشکلات اعتقادیمون حل میشه. و آخرین سخنم اینه که من حاضرم در خدمت مراجع اینو گفتم، در خدمت دانشمندانم اینو گفتم، توی همایشایی هم که دعوت شدم چند تا سالا گفتم حاضرم تمام اصول اعتقادات دین و رؤوس اخلاق اسلامی رو و سرفصل‌های فقه رو از خطبه قدیر نشون بدم. همین الان که نشستیم نشون میدم. یعنی اینقدر لطف خدا بوده که به اصطلاح مسلط شدن که فکر میکنم در این 5 سال حداقل 500 بار از اول تا آخر خطبه به دقت مطالعه کردم. هر وقت حالا خیلی بد میشه و دلم میگیره، بگم یا امیرالمومنین میخوام سند حقانیت تو رو بخونم. بچه ها من وقتی میرم نجف برای زیارت، اول زیارت نمیخونم، اول میرم همون روبرو باید میستم، میگم یا امیرالمومنین مهمتر از زیارت تو اینه، دلائل حقانیت تو رو بلند بلند جمله هاشو برای تو میخونم. و اینو معتقد هستم که امیرالمومنین علیه السلام بچه های من، من لیاقت ندارم، بچه های جوان من، دخترام و پسرام که از 500 هر کدومشون متجاوز هستن تأیید کرده و دست مهر بر سرشون گذاشته که به اصطلاح تونسته اینقدر پیش بره. و این خطبه قدیر سند حقانیت حق و دو تا تا چهارتای باورهای دینی هست ولا غیر. هر سنی، هر مسیحی، بچه ها بعضی وقتا به من میگن که ما با مسیحی ها با مسیحان های مسیحی میخوان صحبت کنم، به خطبه قدیر استدلال کنیم، میگم بله، برای که خطبه قدیر یه دوره اعتقاد شناسی با خطبه قدیر استدلال. من استدلال میکنم، روششم به شما آموزش میدم. عرض کنم که ما در این 5 سال حدود 3400 نفر رو جایزه حافظان خطابه دادیم، که از این 3400 نفر در 32 تا شهر که مسئول امتحانات ما الان اینجا تشریف دارن و به ازا گروهشون هم هستن، از این 3400 خورده جایزه 1300 خورده ایش سفر کربلا بود. بسیاری از همین دوستان من که توی مجلس هم تشریف دارن گفتن با اینقدر داره رشد پیدا میکنه حافظان، یه آقایی که در استحبانات مؤسسه آموزش قرآن دارن که من قرار هفته آینده برم خدمتشون ببرم معلمینشون صحبت کنم، گفت آقای حسینی من برای 6 ماه دیگه 500 حافظ خطاب قدیر به تو تحویل میدم، به همش جایزه میدی؟ گفتم بله. گفت از کجا؟ گفتم از صندوق امیرالمومنین علیه السلام. حتی رفقای من گاهی دلشون می‌لرزه میگن که بیایید اینو قرعه کشی کنیم. گفتم نه. دوستان دیگری که شنیدن به من گفتن که میشه ما هم کمک بکنیم. گفتم چرا نمیشه. گفتم ما رومون نمیشه بیان یه مبلغ کم یا مبلغ زیاد بدیم. دلو میخواد اسم نداشته باشیم. دلو میخواد آبونه بشیم ماهیانه بدیم. دلو میخواد نظره هایی که میدیم گاهی با خودتو تماس نداشته باشیم خجالت شیم. میخواد بریم توی صندوق. ما از دوستانمون خواهش کردیم که در جلسات جشن یه صندوق بذارن برای کمک‌های مردمی. از به اصطلاح قدیر شروع کردیم. اتفاقا دوستانی هم مراجعه کردن، هم آبونه شدن، اسم دادن، تلفن دادن، ایمیل دادن. این به خاطر اینه که کسانی که میخوان به خود به قدیر کمک بکنن، این گوی و این میدان. البته که یه نکته رو به شما بگم، من صحبت کردم با به اصطلاح سیستم ادیانی که در مملکت ما هستن و بعضی از این سیستم ادیان اقلیت هم توشون چند سالی شخصم بودم، البته با لباس نه، با غیر این لباس، با کروات و فوکول و اینا می رفتم بودم. هر عضو یک اقلیت عضو صندوق دینی شونن. هر یهودی عضو یک صندوق دینی هست که ماه به ماه یا هفته به هفته به صندوق دینیتون کمک می‌کنه. و دیگه اجازه بدید که بیشتر باز نکنن. متاسفانه ما مسلمان ها و شیعیان این برای ما فرهنگ نشده. من عده ای از دوستان همین جمعیت که اینجا هستن و جمعیتی که فردا شب پیانو پس فردا شب از ما تقاضا کردن که شما یک کاری کنید که مردم راحت تر بتونن با خطبه اگه مجبور دارن آبونشن کمک کنن بسیم بفرد. فکر میکنم این کار بدی نباشه، علی رغم اینکه خیلی من با این کار موافق نبودم، ولی جبر زمانه و اقرار دوستان دیگر و خیرخواهان ما باعث شده که ما این کار رو انجام بدیم. امیدوارم که انشاءالله به نتیجه خوب برسه و بتونیم که فرهنگ سازی خطابه رو با کمک‌های مالی مردم بیشتر کنیم. از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. میتونم یه جمله بگم این چند لحظه به شما بچه ها، به شما جوان ها، اگر در بین شما کسانی هستن که پشت کردن به امام زمان و رفتن که نیستن، اگر از دوستانتون کسانی رو دارید که گم کردن این پدر مهربان ترین را، بشارت میدم که باید بگیم که ما را به جز تو در همه عالم عظیم نیست. گر رد کنی بضاعت مزجا و قبول. به شما بچه ها میگم که عشق از معشوق اول سر زنند تا در عاشق جلوه دیگر کنند. بچه ها خیلی متفاوت دل شما، ولی هر که هستی امشب بیا با امام عصر علیه السلام بیعت مجدد کن و به عوض خواهی به آستان مقدس امام زمان علیه السلام پناه بیاد و همچون برادران یوسف این جملات رو زیر زبان ترنم کن که یا ایها العزیز مستنا اهل نزدو و جئنا به بضاعت مزجا. ای عزیز مصر هستی مستنا و اهل نزدو و جئنا به بضاعت مزجا فاوفلن الکی و تصدق علینا. امام زمان امشب به ما صدقه بده. اولین شب برگزاری جشنهای میلاد شما و ما به عشق شما و برای شما آمده ایم، به نام شما طی مسافت کرده ایم، به نام شما از این گیت‌های ورودی وارد شده ایم. ای عزیز مصر هستی مگر برادران یوسف به یوسف ظلم نکردند، ولی وقتی پشیمون شدند گفتند یا ابانا استغفر لنا ای پدر ما، برای ما استغفار. اجازه بدید در این پایان روز چهارشنبه و لحظه های پایانی جشن امشبمون به امام زمان عرض کنیم که یا ابانا استغفر لنا، ای مهربان تر از پدر ما و مهربان تر از مادر ما، استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن که ما هم با خدا مخالفت کرده ایم و هم دل شما را آزرده ایم. من به عنوان بزرگتر شما از نظر سنی و نه عاطفی و عقلی تجربه کردم، هر وقت دو کلمه با امام زمان گفتگو کنی پالس جوابش رو به زودی میشنوی. امکان نداره. حضرت خیلی باوفا هستن، حضرت از نسل ابراهیم خلیل هستن. ابراهیم خلیل رو قرآن اینجور تفسیر میکنه: و ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که وفا را به انتهای خود رسونده. الان با وفاترین فرد روی زمین وجود مقدس امام زمان علیه السلامه. بیایید بچه ها، خودت میدونی چی کار کردی. من خودم میدونم کی هستم. هر کسی فرزنده عمل خودش رو میدونه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بیایید با پدر امشب سودای جدید داشته باشیم، بیعت مجدد بکنیم، دستمون رو دراز کنیم تا مگر اون امام همام مهربانتر از پدر از ما بگذرن که میگذرن. همین که ما را در جشن مولودیه و میلادیه خودشون دعوت کردن دلیل بر این است که به ما هنوز پشت نکردن و ما هستیم که باید به سرعت به سوی ایشون بشتابیم و با ایشون آشتی مجدد کنیم و بیعت مجدد. اللهم اینی اجدد له فی طبیعت یومی هادا و ما عشت من ایامی اهدم و اغدم و بیعتم له فی اونوی. بچه ها، انسان نیمه شبان افتاده به جمعه، آماده بشیم تمرین بکنیم که در روز جمعه بگیم هادا یوم جمعه و هم یوم المتبقه فی حضور. هر روز احتمال داره بیام و هر روز منتظریم، اما روز جمعه بیشتر. لباسمون رو برای جمعه آماده کنیم، تنمون رو برای جمعه آماده کنیم، برای جمعه ورزش کنیم، نظافت کنیم، نگاهمون رو از فیلترها بگذرونیم، زبانمون رو و دلمون رو و دستمون رو و جوارحمون رو و دامنمون رو برای جمعه آماده کنیم که در جمعه نکنه این جمعه همون جمعه ای باشه که چشم انتظار دیدارمون بزرگوار هستیم. امشب با حضرت دوباره پیمان مجدد ببندیم که خود امام زمان فرمود در توقیع شیخ مفید که من شما را از یاد نمیبرم و هرگز شما را فراموش نمی کنم و از رعایت حال شما در سکوت و آرامش نیستم. و این امام زمان همان است که شیخ سید ابن طاووس وقتی از پله های سردار پله ها رو یکی یکی کی کرد، دو یا سه پله دید حضرت دارن استغفار می کنن برای شیعیانشون. این است که در دعای آل یاسین، زیارت آل یاسین می خونیم: السلام علیک حین تحمد و تستغفر. خدایا اون پدر گم شده ما را به ما برگردان. خدایا اون مهربان تر از پدر رو از ما راضی کن. خدایا دست پرمهر و گرم و پدرانه اون حضرت رو بر سر ما نگه دار. خدایا عذر تقصیرهای ما رو به آستان مقدس اون پدر ابلاغ بفرما. پدر مهربان تر از پدر، تو رو قسمت میدهیم. معمولا جوان مردا را آدم میخواد قسم بده میگه جون مادره. امام زمان علیه السلام یه مادری دارن، اگر ما قسمشون بدیم خیلی حاشا از فسون کبالی و سیادت و حمیت و آقایی ایشونه که برگردونه. من یه جمله از جانب شما میگم: پدر من خیلی بد کردم، بارها اومدی سراغ من، دیدی مشغول لب و لعب هستم، بارها کارهایی کردم که دل تو رو آزار دادم، پدر تو رو قسم میدم به جون مادره، این لحظه این بچه نافهم تو، این بچه خلافکار تو، این بچه گناهکار تو، این نوکر سیاه روز رو از دکرد اللهم عجل لولی یکم فرجان نشد.